بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین جلسه نقد و بررسی فرقه حلقه را آغاز می‌کنیم. بعد از طی مراحل پنجگانه‌ای که گذشت، یعنی تسلیم، طی کلاس‌ها، مکتوب کردن سوگندنامه‌ها، تفویض لایه محافظ و تفویض درمانگری، نوبت به تشکیل حلقه اتصال میشه. هدف از تشکیل حلقه اتصال در عرفان حلقه، با توجه به بحث ما که در مورد درمانگری در این مکتب جعلی بود، این است که فرد بیمار با این فرایند، یعنی اتصال به چیزی به اسم شبکه شعور کیهانی که در جای خودش به شرح این شبکه می‌پردازیم، درمان بشود. البته اونها درمان رو در این عرفان هدف نمی‌دونن، بلکه اون رو وسیله و نشانه‌ای در رسیدن به کمال و عرفان می‌دونن و این تعریف جدید اونها از خداشناسی و خودشناسی است که یک فرد با طی پنج مرحله که در اون نه خبری از خودسازی، تفکر، تلاش، کوشش، ترک محرمات و انجام واجبات هستش، به مقام عرفان و تبابت راه پیدا می‌کنه. اهمیت این اتصالات که نوعی عبادت عملی حلقوی ها محسوب میشه و به منظوری جز درمانگری، رسیدن به معنویت و عرفان و دستیابی به کمال نیست، و از طرف این اتصالات که اساس عرفان حلقه رو تشکیل میده، باعث نامگذاری این فرقه به عرفان حلقه شده است. در واقع اگر بخواهیم در مورد دلیل نامگذاری و وجه تسمیه این عرفان به نام حلقه صحبت کنیم، بایستی به این سخنان اونها استناد کنیم که اونها میگویند در این عرفان اتصالی بین انسان، جزء و کل، یعنی خداوند متعال، توسط شبکه شعور کیهانی اتفاق میفته و این اتصال به واسطه تشکیل حلقه است. فلذا واژه حلقه را به منظور تبادل بهتر مفهومی این اتصال برای نام این فرقه انتخاب کردند. هرچند که با تشکیل چنین حلقه های در واقع انفصال و بریدگی بین فرد با پروردگارش رقم میخوره و فرد در وادی ضلالت و گمراهی میفته. ابتدای این گمراهی این است که فرد کسی رو به عنوان مرشد خودش انتخاب کرده است که سر سوزنی اعتقاد به دیانت نداره و اگر جایی از دین و ایمان سخن میگوید، از سر درویی اوست، چرا که در خفا توهین به قرآن و معصومین میکند و اما در کتاباش از اونها گاهی نام میبرد و به اونها استناد میکنه. پیامبر در غدیر خم از وجود چنین افرادی امت اسلامی رو برحذر داشت در آینده. ایشون فرمودن: معاشر الناس انه سیکون من بعدی ائمت یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینظرون. معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم. ای مردم، بعد از من افرادی خواهند بود که به آتش دعوت میکنند و روز قیامت کمک نمیشوند. ای مردم، خداوند و من از این افراد بیزار هستیم. و اما حالا وقت اون است که بپردازیم به اتصالاتی که به منظور درمان در این فرقه اتفاق میفته. به طور خلاصه این اتصالات اینطور است که فرادرمانگر بیمار رو به شبکه متصل میکنه و بیمار چیزهایی رو میبیند و احساس میکند. بعد از اون فرایندی به نام اسکن یا کاوش روی بیمار و خود فرادرمانگر اتفاق میفته. در واقع اسکن کارش زیر ذره بین قرار دادن بیماره و بیمار و فرادرمانگر بایستی در حین اسکن تسلیم باشند و دخالت نکنند. ببینید، طاهری در این مورد گفته است که در این شاخه درمانی بیمار توسط فرادرمانگر به شبکه شعور کیهانی، یعنی همون شبکه آگاهی و هوشمندی حاکم بر جهان هستی یا شعور الهی متصل شده و مورد کاوش یا اسکن قرار میگیرد و ضمن ارائه اطلاعاتی از نحوه اتصال خود از طریق دیدن رنگها، نورها، احساس حرکت و فعالیت نوعی انرژی در بدن و همچنین از طریق گرم شدن، درد گرفتن، تیر کشیدن، ضربان زدن، تشنج و غیره، اعضای معیوب و تنشدار بدن او مشخص شده و به اصطلاح اسکن و با حذف علائم روند درمان آغاز می شود. این رو در کتابش انسان از منظر دیگر در صفحه 73 اشاره می کنه ایشون. خب قبل از اینکه نحوه اتصال رو توضیح بدیم، لازم است با یک واژه های مثل اسکن، برون ریزی، فراکلنگری، تن واحده، وحدت و کثرت آشنا بشیم و ترمینولوژی اصطلاحات حلقه رو داشته باشیم. اما این مطلب رو از الان تا انتها فراموش نکنید که گفتمان محمد علی طاهری یک گفتمان تجربی و زمینیه، نه یک گفتمان عرفانی و معنوی. این از واژه هایی که به کار میبرد پیداست، از نیرو، انرژی و واژه هایی کاملا فیزیکی او سخن میگه دائما. خب بپردازیم به اسکن که خدمت شما عرض شد مطابق با گفته طاهری. از اونجایی که اعتماد به نفس بالا و ادعا داشتن دو شاخصه طاهری و مسترهاش هستش، اونها در مورد اسکن مدعی اموری هستند. اونها میگویند که این اسکن باعث می شود که بیماران اساسی درمان بشوند، به شرط اینکه تسلیم باشند و مداخله نکنند در امر درمان. ویژگی بعدی اسکن این است که همه جانبه هستش، جسم، روان و ذهن رو در بر می گیره. به همین خاطر است که اونها مدعی هستند دو علم به نام فرادرمانی و سایمنتولوژی رو ایجاد کردند. و البته ویژگی دیگر اسکن این هستش که آینده نگری می کند، حتی به گذشته میره و بیماری های فعلی و کنونی رو هم قدرت مداوای اونها رو دارد. ببینید طاهری در مورد اسکن و در تعریف اسکن گفته است منظور از کاوش یا اسکن زیر ذره بین قرار گرفتن وجود بیمار است که در این صورت سابقه بیماری های گذشته و فعلی بیمار آشکار شده، با به جریان افتادن پرونده های بیماری ها بیرون ریزی آغاز می شود. این پرونده ها ممکن است مربوط به جسم، روان، ذهن و سایر بخش های وجودی بیمار باشد که باید با صبر و حوصله اجازه داده شود که تا بیرون ریزی ها خاتمه یابند و درمان اساسی رخ دهد. اینجا اشاره میکنه به اینکه همه جانبه بر جسم و روان و ذهن فرد کار میشه در اسکن تا چیزی به نام بیرون ریزی یا برون ریزی اتفاق بیفته. بعد ادامه میدهد که اسکن به طور همه جانبه روی جسم، روان و ذهن فرد انجام میشود. در اسکن گاه علایمی بروز میکند که آمادگی های بدن را برای ابتلا به بیماری های نشان می دهد که احتمالا در آینده بروز خواهد کرد. اینجا اشاره دارد به اینکه این اسکن اونقدر توان بالا و تشخیص و هوشمندی دارد که حتی آینده نگری می کنه. و بعد مثالی رو مطرح می کنه. ایشون میگه مثلا کسی که دستش می لرزه این نشانگر آمادگی فرد برای ابتلا به پارکینسونه، و یا درد در ناحیه قلب و یا ضربان قلب کسی اگر غیر عادی باشه و او هم سابقه ای در این مورد نداشته باشه، این نشون میده که مشکلاتی در ناحیه قلب میخواهد رخ بدهد و به دنبال اسکن البته رفت میشه. این رو در انسان از منظر دیگر در صفحه 73 اشاره داره. و بعد میپردازد به تعریف برون ریزی. در تعریف برون ریزی میگوید که برون ریزی رو آمدن سابقه بیماری ها و بیرون ریختن اونهاست. سابقه بیماری ها ممکن است حتی متعلق به دوران جنینی، طفولیت، بیماری های کنونی آشکار و یا نهان فرد باشد و همچنین ترس های نهفته، گره ها و تنش های کنونی و یا آشکار و یا نهان فرد باشد و همچنین ترس های نهفته، گره ها و تنش های روانی، نابسامانی های ذهنی و غیره. در واقع اونها مدعی هستند که بیمار رو به شبکه شعور کیهانی متصل می کنند و یک فرایندی به نام اسکن یا کاوش که اونها رو زیر ذره‌بین قرار میده، هم فرادرمانگر و هم فرادرمانگیر رو باعث میشود تا بیماری های اونها بیرون ریخته شه. به این میگویم برون ریزی و فرد اینطور درمان میشه و قدرت این کار به نحوی است که بیماری های فعلی، گذشته و حتی آینده رو هم میتونه پیش بینی کنه. اگر این ماجرا الهی بود آنچنانی که اونها روش درمانی خودشون رو الهی میدونستن، این مقدار ما آسیب دیده در جامعه نداشتیم به دست عرفان حلقه. چرا که خدا و شبکه شعور کیهانی اگر الهی بودن در این فرقه، خب این مقدار آسیب نمی زدن. پس عرفان اونها یک جریان غیر الهی است. اگر ماجرای درمان اونها و این اتصالات و اسکن اونها الهی بود، این ماجرا رو در داخل کشور و یا خارج کشور و مخصوصا در خارج کشور که شرایطش رو دارن امتحان میکردن و محک میزدن، اون هم به واسطه افرادی که از تسلیم شدگان خودشون هستن و به هر حال اعتقاد دارن به این روش او. اگر این ماجرا الهی بود، خب به هر حال با دین مغایرت نداشت، چرا که به گفته اونها ماهیت درمان اونها عرفانی است و اونها به واسطه عرفان میخواهند درمان کنند و دین و عرفان که با همدیگه منافاتی ندارند. اما شما میبینید روش هایی که اینها ارائه میدن با دین منافات داره. اگر ماجرای اینها الهی بود در درمان و اتصال و اسکن، پزشکان این مسئله رو رد نمیکردن و غیر علمی و البته غیر عملی نمیدونستن این روش درمانی آقای طاهری رو. میتونیم پس یک نتیجه گیری کنیم، اینکه شبکه شعور کیهانی واسط انسانهای گمراه با خدا بشود، تسلیم در مقابل طاهری رو مطالبه کنه، مذهب دین و خودسازی رو در کمال شرط نداند، مردم بیگناه رو آسیب بزنه، لاجرم نشون میده که این شبکه شعور شیطانی است. بله، به گفته خداوند متعال ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین به دوستان خودشون مطالبی رو مخفیانه القا میکنن. و اما اینکه علت بیماری ها در فرقه حلقه چیست، این رو به جای خودش مفصل توضیح خواهیم داد. اما این رو در جلسه قبل هم عرض کردیم که اونها علت بیماری ها رو یک موجوداتی میدونن به نام موجودات غیر ارگانیک. در واقع اونها یک خدای خشنی رو برای فرقه خودشون ساختن که به خاطر شکستن فرض بفرمایید یک شاخه درخت یا خوردن بیش از حد چای، فرد رو در معرض نفوذ حمله موجوداتی مثل جن و ارواح قرار میده و بعد این خدای ساختگی اونها میخواد که تسلیم روش ابداعی طاهری بشود فرد، که طاهری بعد از قرنها از ابتدای خلقت تا همین چند سال پیش اون رو کشف کرده، تا فرد درمان بشه توسط اون هم چیزی به نام شبکه شعور کیهانی. آیا واقعا به راستی این موجودات قبلها حامل بیماری بودن و یا به روزگار ما حامل بیماری شدن؟ و این چه خدایی است که حلقه ای ها ساختن که فرد رو مورد نفوذ چنین موجوداتی قرار داده و در دینش چیزی در مورد نفوذ اونها نگفته و برعکس اونها رو غیر مسلط بر انسان معرفی کرده؟ اینها چیزهایی است که نمونه اون رو فقط در فیلم های سینمایی و بازی های رایانه میشه دید. به راستی چرا وقتی یک پیامبر و یا امام بیمار میشد متصل به شبکه شعور کیهانی و جبرائیل علیه السلام نمیشد و روش درمان با دارو رو انتخاب میکرد؟ البته خدای ما خدای مهربانی است و تمام این ماجراهایی که طاهری و مسترها ساختن برای رسیدن به دنیاست متاسفانه. و اما بپردازیم به اینکه چرا مکتبشون رو فرادرمانی میگویند اونها. طاهری که هنری جز مصادره کردن واژه ها و سپس تغییر در اونها و ابداع واژه های جدید و توخالی رو نداره، تفکری به نام اینتر یونیورسال و به تبع اون فرادرمانی و تن واحد بودن جهان هستی رو ابداع کرده است که از رهگذر وحدت و نه کثرت انسان ها به دست میاد. دلیل نامگذاری مکتب او به فرادرمانی این است که اونها بر این اعتقاد هستند که میگویند دیدگاه و نگرش حلقه بر یک اندیشه استوار هستش که فراکل نگری نام داره. بر اساس این اندیشه اونها وسعت انسان رو تنها محدود به گوشت و پوست و استخوان نمیدونن، بلکه نگاه اونها به انسان یک نگاهی است به وسعت و عظمت جهان هستی و بر اساس اندیشه فراکل نگری فرادرمانی رو برای این شاخه درمانی در نظر گرفتن. اونها دیدگاه فراکلنگری رو یک دیدگاه عرفانی میدونن، در صورتی که در عرفان اسلامی انسان یک کون جامع هستش که او اساره تمام خلقته و فرد عارف جهانی است بنشسته در گوشه ای، نه چیزی که اینها مطرح میکنن و ارتباطی که با هستی برای انسان تعریف میکنن. اینکه اونها روش خودشون رو برتر از سایر روش های درمانی میدونن به این خاطر که میگویند ما نه تنها در درمان به عضو خاص نگاه نمیکنیم و توجه نداریم، بلکه اصلا به این کار نداریم که کدام قسمت بیمار معیوب است. ما فقط او را در معرض شبکه شعور الهی قرار میدیم تا رحمانیت الهی شامل حال او بشود، و با توجه به عرفانی بودن این قضیه و کلی نگری در اون، نه جزئی نگری که در طب معمول وجود داره، روش درمانی خودشون را در حدی میدونن که پاسخگوی همه بیماری هاست، از جمله اینکه بیماری های لاعلاج رو هم مثلا میتونن مداوا کنن. اونها میگویند که فرا کل نگری یک نگرشی است به انسان که بسیار کل نگره، یک دیدگاهی است عرفانی، به وسعت جهان هستی به انسان نگاه می شود، نه فقط مشتی گوشت و پوست و استخون. بعد ادامه می دهد در کتاب انسان از منظر دیگر در صفحه 79 که در این دیدگاه انسان متشکل از کالبد های مختلف مانند کالبد فیزیکی، کالبد روانی، کالبد اختری و کالبد های دیگر و نیز مبدل های انرژی گوناگون که به اصطلاح چاکرا گفته می شود و نیز کانال های انرژی مختلف از جمله کانال های محدود و مسدود 14 گانه در بدن که در طب سوزنی مطرح است، همچنین حوزه های مختلف انرژی در اطراف بدن مانند حوزه پولاریتی، حوزه بیوپلاسما و نیز اجزایی مانند شعور سلولی، فرکانس مولکولی و بی نهایت اجزای ناشناخته دیگر. و بعد اونها برای تکمیل دیدگاه فرا کل نگریشون یک اصطلاحی به نام تن واحده و درک اون رو جعل میکنن و اون رو مرتبط با وحدت میدونن، و ما به اونها میگوییم که خیلی خوب، شما اصلا انسان و جهان رو یک تن واحد میدونید، ولی چه سازوکاری برای عرفان و درمان دارید؟ یعنی چه چیزی دارید که قابل بررسی باشه در باب درمان و عرفان؟ پاسخ اونها این است: هیچ چیز، فقط تسلیم در مقابل طاهری و تشکیل حلقه و اتصال به شبکه شعور کیهانی. همونطوری که مسیحی ها میگویند ایمان بیاور تا بفهمی، حلقه ای ها میگویند که ایمان بیاور تا آسیب ببینی و بیدین بشوی. اینکه ما به اونها میگوییم که هیچ ساز و کاری ندارید، ببینید در اسلام ساز و کار وجود داره. مثلا وقتی اسلام از خودسازی و یا مراقبه سخن میگوید، این کاملا مشخصه. سختی ها و طی طریقش، اینها همگی میشه در مورد چگونگی و اجراش بحث کرد، از موانعش میشه بحث کرد، اینکه در چه حیطه‌ای میشود خودسازی کرد، مثلا روی اعضای 7 گانه بایستی خودسازی کرد، اما در حلقه این خبرها نیستش. همه در عرفان حلقه مورد نفوذ موجودات غیر ارگانیک هستند، همه بیمار هستند، فقط بایستی تسلیم باشند تا نجات پیدا کنند. و بعد هم نجات اونها به این نحو است که در کسری از ثانیه متصل به شبکه شعور کیهانی میکنن افراد رو و اونها عارف میشن و درمانگر هم میشن، و بر کسی پوشیده نیست که اونها سازوکار عرفانیشون رو طوری طراحی کردن که قابل محک و ارزیابی علمی و عملی نیست. اگر غیر این بود، خب دست اونها رو میشد. به هر حال در واقع اونها دارن ترویج تنبلی و تنپروری و درآمدهای حرام رو به واسطه همین فرادرمانی و سایمنتولوژی ترویج میکنن. اینکه امام صادق علیه السلام کسب حرام رو در نسلهای بعدی آدمی مؤثر میدونه و به پیروی از اون امام بزرگوار آیت الله جوادی آملی در مورد لقمه حرام میفرمایند: هرگز خوردنی ها و نوشیدنی های حرام برهان عقلی و عرفان نظری نمیشود، بلکه در سیر صعودی خود به مغالطات، شبهات، موهومات، رسومات و رسوبات جاهلی تبدیل می شود. بله، این حکایت مسترهای اونهاست که با یک اینطور درآمدهایی دچار چنان مغالطات و شبهات و موهومات و رسومات و رسوباتی می شوند که حرف حق رو دیگه پذیرا نیستند. و اما در مورد این تفکر اینتر یونیورسال هم توضیحاتی رو عرض کنیم و بعد نقدهایی رو بر اونها وارد کنیم. ببینید، اونها تفکر اینتر یونیورسال رو به اختصار تفکر عرفان حلقه یا عرفان کیهانی میدونن که مفهوم اون این است که میخواهند ارتقای سطح تفکر انسان به سطح جهان هستی رو داشته باشند. برای اینکه به این سطح از تفکر برسن بایستی از همه محدودیت ها دست بکشن، محدودیت های قومی، قبیله‌ای، نژادی و ملیتی و حتی محدودیت های دینی که این رو اثبات خواهیم کرد. اونها میخواهند ماورای این محدودیت ها تفکر کنن و با درک چیزی به نام رحمت عام الهی که در جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت به درک جهان هستی نائل بیایند. اونها در واقع اعتقاد دارن که بدون درک کل نمیشه نقشه و طرح درستی برای مسیر کمال ترسیم کرد و اونها به گفته خودشون رسیدن به این درک عمیق، یعنی رسیدن به این تفکر اینتر یونیورسال رو فقط با آشنایی عملی با شبکه شعور کیهانی و درک هوشمندی جهان مادی میگویند که به دست میاد و برای رسیدن به این تفکر فقط بایستی به وحدت رسید و دیانت و مذهب و خودسازی هم به هیچ وجه نیاز نیست. در واقع این تفکر رو یک تفکر میدونن که فراتر از مرزهای قومی، قبیله‌ای، ملی یعنی ناسیونال و حتی جهانی اینترناسیونال، و میگویند که از این تفکرات ملی و جهانی بایستی گذشت و دامنه تفکرات رو اونقدر وسعت داد که به درک و بینش همه جهان هست، یعنی اینتر یونیورسال معطوف بشود. و میگویند اگر کسی به درک این تن واحده بودن جهان هستی برسه، اون وقت به چیزی فراتر از مرزهای تفکرات و اندیشه انسانی رسیده است و این بالاترین مرتبه فکری و بینشی است که انسان خودش و جهان هستی رو یک تن واحد بدونه. و اما دقت بفرمایید، بر این تفکرات طاهری در مورد وحدت را و ترک تن واحده و تفکر اینتر یونیورسال اشکالاتی وارده. البته وحدت رو در جلسه بعد توضیح خواهیم داد. اولا این صحبت هایی که طاهری دارد ابهام دارند به لحاظ نظری و به لحاظ عملی هم فقط فرد بایستی تسلیم اونها بشود تا اونها رو درک کنه و تسلیم اونها شدن هم که برای فرد البته آسیب زاست. طاهری این راه رو هم برای عموم نمیدونه. در صفحه 226 انسان از منظر دیگر این راه رو مختص به کسانی میدونه که ذهنی آزاد و توانا داشته باشن، در صورتی که خود طاهری و اتباعش غالبا خب عوام هستن و اینطور نیستش که ذهنی آزاد و توانا داشته باشن و این سخن خود اونها رو نقض میکنه. و نکته‌ای که قابل تأمل هستش و اهل دقت به اون توجه دارن این است که این تفکر اینتر یونیورسال و به تبع اون رسیدن به وحدت میخواد بدیل و جایگزین و یک آلترناتیوی برای دین بشود و در واقع هدف جز ناکارآمد نشون دادن دین رو نداره و یا اقل اون این است که میخواد در کنار دین قد علم کنه. چرا؟ به این دلیل که اونها روش‌های مورد توصیه دین رو یا بهش توجه ندارن و یا لازم نمیدونن برای رسیدن به کمال و یا ناکارآمد میدونن. در جلسات قبل ما این رو بارها بیان کردیم که اونها میگفتن که برای رسیدن به کمال اصلا به خودسازی و دین و مذهب نیاز نیست. خب آیا این یک طراحی روش جدیدی برای دین نیست و به جای دین نیست؟ و اصلا این تفکر طاهری و اتباع او یک خداشناسی صلح کلی و پلورالیسمی است. در اونجایی که به نفع اونهاست ورود هر کسی رو به این ماجرا بی اشکال میدونن و پلورالیسمی نگاه میکنن، اما در ادامه فقط تکیه به روش خودشون دارن و هر روشی رو جز روش خودشون باطل میدونن. و باز این یک تفکر زمینی است به وحدت رسیدن با جمادات و نباتات که تجلیات خدا هستند و یا حیوانات. خب چه معنایی داره؟ اینها که اصلا روحی هم ندارند و بر کسی پوشیده نیست که اونها عقل هم حتی ندارند. خود این تفکر اینتر یونیورسال اصلا یک تفکر تنزلی است و فرد رو به حدی میرسونه که تنزل در تفکر پیدا میکنه. درسته که البته یکی از ابعاد و فواید این نگاه صلح با هم است و این به جای خودش نکوست، اما هر صلحی ببینید پسندیده نیست و با هر کسی نمیشود صلح کرد. برخی صلحها به منزله نابودی خود فرد هستند. اگر غیر این بود خداوند در قرآن واژه لا یحب رو به کار نمی‌برد. خود خدا که از همه رحمت و بیشتر است برخی ها رو دوست نداره، واژه لا یحب رو در قرآن به کار میبره. و بعد اینکه کسی بخواد با همه به صلح برسد و همه رو یک تن واحد با خودش بدونه، به هر حال خروجی نداره، یک ایده ناقص است در مقام تئوری و البته خیال بافی باقی میمونه و به مرحله عمل نمیرسه، چرا که مردم دنیا نمیخوان بر سر چیزی به اسم شبکه شعور و وحدت به اشتراک برسن به دلایل خودشون، و حتی خود حلقه‌ای ها هم نمیخوان با دیگران به اشتراک برسن. اونها مخالفین خودشون یعنی مسلمین رو به خاطر منافعشون ترور میکنن، با آبروی اونها بازی میکنن. و بعد جهان مادی عالم تزاحم و اختلاف آراست. نکته دیگه این است که خداوند متعال دین رو محور اتحاد انسانها معرفی میکنه و از انسانها میخواد که حول دین به یک اتحادی برسن، اما آقای طاهری میخواد که با یک تفکر زمینی مردم رو به یک اتحادی برسونه که اون هم به نفع خود اوست. پس این مطالبی که طاهری میگوید دارای تناقض و اشکالات زیادی هستند. در جلسه بعد انشاءالله و به یاری خداوند متعال در مورد وحدت و کثرت که شرط فراموش شده طاهری برای اتصال هستند و همچنین در مورد انفاق و اتصالات و علل خصوص در مورد چیزی به اسم رحمت عام الهی و تفاوت اون با رحمانیت اسلامی سخن خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین.